أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون. قرآن کریم خطوط کلی وحی نبوت را بیان می کند از یک سو، و خطوط کلی فطرت انسانی را تبیین می کند از سوی دیگر. در هماهنگی و جمع‌بندی می فرماید نه اون خطوط کلی فطرت عوض می شود لا تبدیل لخلق الله، نه این خطوط کلی وحی نبوت در عقاید، در اخلاق، در احکام، در حقوق، در عروب عوض می شود، برای اینکه هر پیامبری که آمده است مصدقاً لما بین یده بود. این از توی دوم. اون چه که تغییر پذیر است آداب و سنن فرعی بشر هست از نظر جامعه انسانی، اون چه که تغییر پذیر است از نظر دین همون منهاج و شریعت است، نه خطوط کلی دین، زیرا ان الدین عند الله الاسلام. و چون انبیاء علیهم السلام برای هر عصر و مصری با آداب و سنن خاصی سخن می گفتن، همون طوری که برابر پیشرفته ترین رشته های علمی مردم اون عصر معجزه مناسب می آوردن، برابر با عادات و آداب و رسوم و فرهنگ و سنن و مواهب طبیعی و مسائل صناعی اون جامعه هم سخن می گفتن. اینا جز متغیرات است، جز تمثیل است و نه تعیین. حالا اگر در یه منطقه سرد سیر نبود، گرم سیر بود و اصلا برفی نمی آمد، قرآن در باره او از باران سخن گفت ولی از برف سخن نگفت. و اگر یه پیامبری در یه منطقه مبعوث شد که اونجا منطقه سرسیر بود و برف فراوان بود، اونجا ممکن بود از ثلج و برف سخن به میان بیاورد. اینها چون به عنوان تمثیل است نه تعیین. این مطلب دوم. مطلب سوم که مشترک بین انبیاست، هم درباره اون خطوط کلی این حرف را دارن، هم درباره خطوط جزئی، یعنی هم درباره اصول ثابت این بیان را دارن، هم درباره امور متغیر. درباره اصول ثابت که تو جهان بینی توحیدی است، وحی است، نبوت است، معاد است، اثبات انبیا است، درباره اونها هم این اصل را دارن. درباره مواد طبیعی و مواد غذایی و مواهب طبیعی و صناعی اون منطقه هم این اصل دارن. و اون این است که حالا در این بخش که مربوط به مواهب طبیعی است، در این حال که از مواهب طبیعی نام میبرد، مثلا از آب، از هوا، از میوه، از دریا، از صحرا، از کوه، از آسمان، از زمین نام میبرد، از اینها که عناوین طبیعیان و سابقه دینی ندارند و سابقه مذهبی ندارند، یک امر رایج و مطلقاً، از همه اینها با نامهایی که سابقه مذهبی و دینی دارد یاد میکنند. یه وقت است که سخن از زمین است. خب این رو هر کسی میتواند به عنوان زمین شناس درباره زمین بحث کند. زمین، دریا، آسمان، ستاره، راه شیری و مانند. اما قرآن کریم ضمن این که از اینها یاد میکند، اینها را به عنوان نعمت، به عنوان رحمت، به عنوان کرم، به عنوان جود، به عنوان احسان، به عنوان موهبت، به عنوان عطیت، همه اینها که سابقه مذهبی دارد، رنگ مذهب دارد، رنگ دین دارد، اینها رو با این اون را یاد میکنن. چرا؟ برای اینکه اما اگه گفتیم زمین، این مسئله به ذهن نمی آید که خب کی آفرید زمین دیگه؟ زمین دیگه کی آفرید ندارد که. اینه که میگن علم لایک است، با اینکه درباره زمین بحث بکنن. زمین است و کرویت زمین است و انهای گوناگون حرکت زمین است و شمس و قمر است و مانند. اما همین که گفتیم احسان، خب این احسان یک صبغه دینی، یک واژه دینی است. محسن کیه؟ اگه گفتیم نعمت، منعم کیه؟ اگه گفتیم رحمت، رحمان و رحیم کیه؟ اگر گفتیم کرامت، اون اکرام کننده کیه؟ قرآن کریم ضمن این که از این مواهب به عنوان مسائل طبیعی یاد می کند، اینا را زیر پوشش ماورای طبیعه می برد. گفت اینا نعمتن، اینا کرامتن، اینا احسانن، اینا رزقن. اون وقت وقتی گفتیم رزق به ذهن میاد خب رازق کیه؟ اگه گفتیم احسان که خود محسن کیه؟ یک واژه‌ای که هم مبدع فاعلی را به همراه دارد یک، هم مبدع غایی را به همراه دارد دو، این مثلث را بر پیکر این نظام می پوشاند. میشه نعمت، منعم دارد، هدف دارد. میشود احسان، محسن دارد، هدف دارد. میشود رحمت، رحیم دارد، هدف دارد. فرمود اینا زمین رو میشناسن، اما به عنوان نعمت نمیشناسن. یا اگرم بشناسن مبدع فاعلی رو قبول ندارن، مبدع غایی رو قبول ندارن. این سه تا اصل را ذات اقدس اله به عنوان سه ضلع این مثلث مبارک بر بدن طبیعت پوشوند. دامپروری رو گفت، کشاورزی رو گفت، باغداری رو گفت، زنبورداری رو گفت، همه رو گفت. بفهمید اینا نعمت است. اگر نعمت است منعم دارد، منعمش هم حکیم است. اون منعم حکیم اگر این نعم رو داد هدف دارد، اون هدف هم معاد است که بالاخره انسان به اون مقصد میرسد دیگر. فرمود اینها اولا این جامعه نعمت را از تن مواهب طبیعی کندن، گفتن زنبور، گفتن اسب، گفتن گاو، گفتن شتر، گفتن شیر، همین اینو لخت کردن. خب یک معلوم لخت، یه علم لخت می آورد. ما توقع داریم که وقت علوم ما بشه اسلامی، در حالی که ما از گاو و گوسفند بحث میکنیم، از شمس و قمر بحث میکنیم، از صحرا و دریا بحث میکنیم. بحثی از صحرا و دریا که آدم رو به خدا نمیرسونه، بحثی از نعمت و رحمت و کرامت و احسان و جود و ایناست که مثلا خدا برسونه. این معنای جامعیت قرآن است، این معنای زبان قرآن است، این معنای زبان همه کتاب‌های آسمانی است که با زبان فطرت هماهنگ است، که ضمن این که ما را به دانشگاه دعوت می‌کند، دانشگاه ما را هم اسلامی می‌کند. ضمن این که ما را به علوم دعوت می‌کند، ما را به اسلامی شدن علوم هم دعوت می‌کند. می‌فهمید اینا که می‌بینی این نعمت است. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها و اکثرهم الکافرون و یوم نبعث من کل امت شهیدا. این سه اجزاء مثلث رو ذکر میکنم. فرمود اون چی که ما تا حال گفتیم اینا نعمت است. اصولا در اوائل بحث هم ملاحظه فرمودی که سوره مبارکه نحل رو گفتن سوره نعمت یا نعم، برای اینکه از جریان شمس و قمر بگید تا جریان دامداری و کشاورزی و زنبورداری و همه اینها رو ذکر کرده. خب دیگه اینها بهترین نعمت های جامعه است دیگر. اینها را به عنوان نعمت ذکر کرده است. این زنبور اثر را موریس میتلینگ هم نوشته، ولی به عنوان نعمت نیست. اون کتاب کسی را الهی نمی کند. این به عنوان زنبور است و اصل است و مکمدو هست و همین. خب این عنوان نعمت را، این جامعه نعمت را رو مواهب طبیعی پوشنده، بعد تابود حالا که نعمت است منعم دارد، حالا که منعم حکیم اینها را به شما داد هدف دارد. اینا نعمت بودن اینها را انکار میکنند، یک منعم حکیم را نمیپذیرند، و قیامت هم که میان اعضا و جوارح اینها علیه اینها شهادت میدهد. سه اینا نظام غایی را که معاد است منکرند، نظام فاعلی را که مبدا است منکرند، و نظام داخلی را منکرند. این فرق طرح قرآن است با علوم دیگر. وقتی دانشگاه ها اسلامی میشه که علوم اسلامی میشه، وقتی علوم اسلامی میشه که اون جامعه فرا طبیعی بر پیکر طبیعت پوشنده بشه و نام مبارک خلقت بگیرد، نه طبیعت. اگر خلقت است خب خالق دارد، اگر خالق حکیم آفرید هدف دارد. اگر ما بحث را در معلومات خوب پیاده کردیم، دیگه علم سکولار مستحیل است.
بلکه ما طبیعت نداریم، ما خلقت داریم. اگر خلقت هست خب خالق برات هدفم دارد. اینم تو بحث‌های قبل مرازه فرمودید که اگر این دروس اسلامی شد، دانشگاه اسلامی شد، معنای فیزیک اسلامی و غیر اسلامی نظیر فرش دست باف و فرش ماشینی نیست که با هم فرق بکنند. همین را انسان میفهمد خدا داد. وقتی میفهمد خدا داد به جا صرف میکنه، میفهمد خدا داد در برابر او مسئول است. این خلقت است نه طبیعت. دیگه نمیگیم علوم طبیعی، بگیم خلقت شناسی، آیت شناسی، اینا اینجورن. خب فرمود به این که اینها نعمتن. اینا برخی ها غافل بودن، ما وسیله انبیا از بیرون و عقل از درون اینا روشن کردیم که اینا نعم الهی هن. اینا که فهمیدن برخی ها بر اساس همون سنت باطلی که اینا وجدنا آباءنا علی امه و اینا علی آثارهم رو مهتدون و مقتدون و مانندون، اون شرک رو رهاد نکردن. بعضی هم بر اساس اینکه خب کلیددار بتکده بودن، منافعش در خطر بود، رها نکردن. لذا ذات اقدس اله اول این جامعه نعمت را رو اسرار عالم پوشید، فرمود اینا نعمت. بعد فرمود منعمش خدای سبحان است. خب وقتی منعم او بود برای نعمتتون را سپاسگزاری کنید. بعد هم هدف را که معاد است که روز مسئول حساب است و کتاب است بررسی میکند. پس یعرفون نعمت الله، این ناجب نظام داخلی و منعم را منکرم ثم ینکرونها. ینکرونها یعنی چی؟ یعنی نعمت را منکرم، یعنی نعمت به ما انها نعمت الله منکرم، منعم را منکرم. وگرنه نعمت که انکار پذیر نیست، اون سبقه طبیعی را که انکار نمی کنن، اینا که درخت انکار نمی کنن، که اینا که آفتاب و ماه را انکار نمی کنن، که میگن آفتاب، ماه، درخت، زمین موجودات طبیعی هستند. خلقت بودن اینها را انکار میکنن، نعمت بودن اینها، جود بودن اینها را انکار میکنن. چون اگر نعمت بودن اینها را قبول کنن باید منعم بپذیرن دیگر. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، برای این که این بار معنوی داره. اینه که زمین را منکر نیستن، که زمین به ما الارض، به ما انها نعمتون، این انکار میکنن، به ما انها خلقتون، این انکار میکنن. وگرنه باید اون مبدع فعالی را دیرن. اون راجع به مبدع فعالی، راجع به مبدع قایی هم فرمود به اینکه یوم نبعث من کل امت شهیدا، اینو قیامت را که انکار میکنن، ما حالا همه اینها را در اون صحنه میاریم با شهودشون. ما به اندازه کافی به اینها مهلت دادیم، اینا هیچ براه نیامدن. اون روز دیگه به اینها اجازه حرف هم ما نمیدیم، نه ما از اونها درخواست میکنیم که توبه کنی، نه اونها اگر که از ما درخواست بکنن ما به اونها پاسخ میدیم. این یک. اجازه حرف زدن هم به اونها نمیدیم که عذرخواهی بکنه. این دو، چون اگه کسی اجازه عذرخواهی داشته باشه، عذرخواهی بکنه، امید این که عفو یا تخفیف پیدا بشه هست. یک. و اگر عفو و تخفیف پیدا نشد، از نظر روانی همون کسی که گفت تخلیه کرد، یک کمی سبب شد. دو، همون دهن اینا بسته است، ما اجازه عذرخواهی به اونا نمیدیم. ما امروز به اینها اجازه دادیم دهنشون باز بود که معاذ الله به اهل بیت تو فضای دانشگاه اهانت کنن. خب بعد دیگه به اینا اجازه نمیدیم. البته اون دانشجویان عزیز، مسئولان عزیز متوجه اتحاد ملی و انسجام اسلامی هم کار عاقلانه کردن و عاقلانه می کنن که تنش ایجاد نمی کنن. ولی بالاخره اگر کسی به خودش اجازه بدهد، به علی سلام الله علیه که بعد از پیغمبر و غیر از پیغمبر اسلام، نه در گذشته نه در آینده، الی یوم القیامه مثل او نخواهد آمد. اما در دانشگاه کشور اسلامی به این ذات مقدس دهن کجی بشه، خب به یه همچه آدمی در قیامت خدا اصلا اجازه حرف نمیده. فبود از ما عذرخواهی بکنن، ما به اونا اجازه نمیدیم. ما بگیم توبه کنید، یه همچه کار نمی کنیم. به اینا اجازه حرف زدن بدیم، اجازه حرف زدن نمیدیم که اینا خودشون رو سبک بکنن. این سه چهار مطلب رو ملاحظه فرمود یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، نه اینکه نعمت را منکر باشن. زمین را که منکر نیستن، که زمین را به ما انها نعمتون منکرن. میگن ارض است، آسمان را به ما انها سماعون منکر نیستن، به ما انها نعمتون منکرن، چون اگه نعمت بودن را بپذیرن باید منعم قبول کنن دیگر. این در دنیاست دیگر، این برهان جدل است که قبلا هم گذشت. اینا مشکل توحید در واجب ندارن. قرآن کریم میفرماد به این که شما که واجب قبول دارید مثل مشرکین حجاز که واجب هست و لا شریک له، یک خالق کل هم اوست لا شریک له، این را قبول دارید. مدیر کل و رب الارباب و رب العالمین هم اوست لا شریک له، این را قبول دارید. مشکلتون در ربوبیت جزئیات که ارباب متفرقون دامنگیرتون شده، بگه رب انسان فرون بوت هست، رب شجر فرون بوت هست، رب عرض فرون بوت هست، رب بحر فرون بوت هست، این بوتها هستن که مشکل ما را حل میکنن. او وقت میفرماد همون که خالق است باید بپروراند، نه اونی که هیچ کار است. در همین سوره مبارکه نحل گذاشت که افمن یخلقو کمن لا یخلق، آیاتی که به مناسبت همین این آیه نقل کردین گذشت. همود بخیر خالق و غیر خالق که یکسان نیسته، خالق رب است، از غیر خالق خواهد چه کاری ساخته است؟ اینم برمان جدال احسن است. شما که قبول دارید خدا خالق است، اونها که ملحد نبودن مشرک بودن، یعنی در بخشای از وسیعی از معارف معتقد بودن، منتها مشکلشون در ربوبیت بود، یک به دنبالش روحیت بود، دو به انکار معاد بود، سه فرمود یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، این نعمت رو منکرن، نه عرض را. یعنی همه این دامداری ها را قبول دارن، روش کتاب هم منویسن، درآمدشون هم رو همین تأمین است. اما این دیگه کتاب علمی است، نه کتاب دینی. فرق قرآن با کتاب‌های دیگه اینه که قرآن میگه عرض نعمت است، اونا میگن عرض عرض است. همین. خب خیلی فرقه. اونا میگوین عرض آیت است، اونا میگن عرض عرض است. اگر این لباس متافیزیک را و فراطبیعی را بر پیکر طبیعت بپوشانن، این علوم میشه اسلامی. فرمود یعرفون نعمت الله هم ینکرون ها، نعمت به ما انها نعمت رو منکرن، و اکثر هم کافرون. این سه چهار وجهی که جناب فخر رازی ذکر کرده، بعضیش قابل قبول است، بعضیش هم خیلی با سابقه علمی نداره، که غالب اینها را سیدان استاد رضوان الله تو المیزان نقل کرد و رد کرد. کافر کامل اونایی هم که عالمن آمدن منکر این معارفن، پس نعمت بودن را انکار میکنن، یک منعم را هم انکار میکنن، دو معاد را هم که انکار میکنن، سه میگن ایزا زرن نافر ارزه این نار ببعثون. ما در بار معاد میفهمد به یوم نبعثو من کل امتین شهیدا، همون ما همه اینها را در قیامت زنده میکنیم با شاهد، شاهد داخلی، شاهد خارجی. همون طوری که در دنیا ما اینها را با حجت داخلی و حجت خارجی اداره می کردیم، در قیامت هم با شاهد داخلی و شاهد خارجی محاکمه می کنیم. ما به اینا عقل دادیم، فطرت دادیم، هوش دادیم، خردورزی دادیم از داخل، انبیا و ائمه مسلم فرستادیم از خارج، این مال دنیا. در آخرت هم شاهد داخلی دارن، اعضای اینها، جوارح اینها، همه اینها داخلیه. بیرونی هم که انبیا هستن، ائمه هستن و مسائل دیگه هستن. و یوم نبعث من کل امتن شهیدا، این شهید اختصاصی به انبیا ندارد، هم انبیا شاهدن و هم ائمه علیهم السلام شاهدن و هم احیانا اولیای دیگر ممکن شاهد باشن، چون در قرآن کریم در کنار نبیین شهدا ذکر شده است. فبود به جی به نبیین و شهدا، اگر شهدا در کنار نبیین یاد شده اند، پس معلوم میشه اونجا که دارد و اشرقت الارضو به نور ربها و جی به نبیین و شهدا، آیه 69 سوره زمر این است، و جی به نبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق. حالا این شهدا ظاهرشون تفسیر قاطع شرکت است، غیر از انبیاء علیهم السلام دیگران هم میتوانند شاهد باشند مثل ائمه علیهم السلام. شهید در قرآن کریم همون شاهد اعمال است ظاهرا، برخی ها مثل مرحوم سید حیدر آملی احتمال دادن که شهدا در قرآن همون شهدای فقهی باشد، یعنی مقتولین در معرکه را قرآن شهید میگوید، در حالی که قرآن کریم از کسانی که در جبهه جهاد شربت شهادت می نوشند به عنوان قتل فی سبیل الله، مقتول فی سبیل الله یاد کرده است. ولی ایشون احتمال میدن که شهدا در قرآن قابل انطباق بر مقتولین در معرکه هم باشد. علی حال شهدا عام از نبی و غیر نبی، اما در بخشای دیگر فهمد به این که ما تو سوره مبارکه یاسین است الیوم نختم على افواههم تکلمنا ایدیهم تشهد ارجلهم، اعضا و جواره شهادت میدن. شهادت اعضا و جواره هم قبلا بحث شد که این دو قسم است، یک قسمی که اعضا و جواره شهادت میدن و انسان به اعضا و جواره میگوید لما شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذی انطق کل شیء، این یه نوع شهادت است. یه نوع شهادت عملی است که اعضا و جواره میدن. در زیر آیه فتحت السماء و فتعتون افواجا اونجا هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است، هم جناب زمخشری هم شیعه هم سنی، که عده به صورت حیوانات در میاد. خب اگر عده به صورت حیوان در آمدن، اعضا و جواره کلب چی میگه؟ میگه من درنده خون دیگه. شهادت گرگ، شهادت کلب این چنین نیست که حالا این زبان در بیاره بگه من درندم، که این اعضا و جوارح و اصل این هیکل شهادت میدهد که او درنده است دیگه. اگر چنون چه قرآن کریم فرمود اعضا و جوارح اون شهادت میدهند، هر دو وجهش میتواند درست باشد، اما اون وجهی که اعضا و جوارح حرف میزنند، خب اونی که به صراحه فرمود قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذی انطق کل شیء، اما اگر چنون چه در اون موقع اعضا و جواره حرف نزنم، اما یک کسی به این صورت فتعتون افواج یا به صورت مار در آمده یا به صورت عقرب در آمده، اعضا و جواره این شهادت نمیدن که این سمیست و گزنده، این شهادت عملیست دیگه. در باره مشرکین فرمود به این که اینها حق مرمت کعبه را ندارند، هم یشهدون یشاهدون علی انفسهم بالکفر، اینا که شهادت به کفر میدهن چگونه میتوانن متولی کعبه باشن؟ اینا که نمیان شهادت بدن میگه ما کافریم، که اینا همه که در برابر بت‌ها خضوع میکنن این شهادت به کفر دیگه، عمل اینها شهادت میدهد که اینا کافرن. بنابراین هم شهادت عملی دربار اینها راه داره، هم شهادت لسانی، جمع هر دو ممکن است، اختصاصی به عهد ما نداره. خب فهمود به این که اینو شاهد درونی، شاهد بیرونی فراوان است. حالا گذشته از انبیا و ائمه علیهم السلام مسجد شهادت میدهد، اما که این دیگه شهادت میدن اونا که تو روایات ما هست. فرمود و یوم نبعث من کل امتین شهیدا، و محکمه است و شهادت میدن. ما از اینها اقرار نمیگیریم، برای اینکه اینها که فاعترفوا بذنبهم فسوقن لاصحاب السعیر، اما بعد اینکه اقرارشون تمام شد، شهود شهادت مطلب جداگانه تنظیم می شود، به اونها اجازه حرف زدن یا عذرخواهی نمی دیم. نه ما از اونها می خواهیم عذرخواهی کنن، یک، نه اونها از ما می خواهند که ما صرف نظر کنیم، دو، نه به اونها اجازه حرف زدن می دیم، سه. این سه مطلب رو در سه بخش قرآن کریم هست. فرمود ثم لا یؤذنوا للذین کفروا، اونها اجازه حرف نمیدین که یه قدید بگند و سخلیه کنند و سبک بشن، تو الیام نختم علی افواههم. حالا یه بحث در این است که اگر فوهشون و دهنشون را خدا میبندد، چگونه در بخشای دیگر بفرماید به تشهد و ارسنت و اونجا که دارد به تشهد و ارجل هم و تکلم و عیدی هم، خب درست است، اما اونجا که دارد به تشهد و ارسنت و هم با ختم و مهر کردن فوه، یعنی دهن، زبان چی رو حرف میزنن؟ آیا موقفا فرق میکنن؟ یا زبان را از کام در میارن، کام رو میبندن، زبان بیرون فضای کام حرف میزنن؟ این تصویر شیوره که هم نختم و علا افواههم هم تشهد و السنتهم. خب چون به اون آیه و اگر رسیدیم با جمع بشن، ثم لا یؤذنو للذین کفروا، ما نا اجازه عذرخواهی نمیدیم. ولا هم یستعتبون، اونها مستعتب نیستن. عتاب یعنی سرزنش، عتبه یعنی سرزنش کرد، عتاب کرد. این یک. استعتبه یعنی درخواست کرد که حالا اون راضی بشه، که با سرزنش کردی سبک شدی راضی بشه. مستعتب کسیست که پیشنهاد صلح و رضایت میده. مستعتب کسیست که به او پیشنهاد داده شده تو صرف نظر کن. همون نه ما مستعتبیم نه اونها مستعتبن. لهم العتبانیست لهم الرجعانیست. نه اونها معتبن نه ما مستعتب. در این بخش فرمود ولاهم یستعتبون، که ما بشیم مستعتب اونا بشن مستعتب، ما از اونا بخواهیم که صرف نظر کنن، توبه کنن، رضایت بدن و مانند اون راضی بشن یا رضایت ما رو جلب کنن. ولی در بخش های دیگر فرمود به این که ما به اونها اجازه نمیدیم، ما از اونها عذرخواهی نمی کنیم که ما بشیم مستعتب اونا بشن مستعتب، اون کار رو ما نخواهیم کرد هرگز. بله دیگه، اون روز نظام تکوین دیگه، نظام تشریع که در دنیاست. در دنیا انسان هر کاری که میخواد بکند آزاد است، ولی در قیامت اعضا و جوارح در اختیار اعمالن نه در اختیار اشخاص. یه آدم خوابیده میخواد حرف بزند، حرف او در اختیار خود او یا در اختیار ملکاتی کسب کرده. یه آدم نائم دلش میخواد در خواب وقتی حرف میزند حرف صحیح بزند، اما یه وقتی بیند یه حرف بزند که رسوا میشود. چرا؟ برای اینکه انسان نائم زبان او در اختیار ملکاتی که کسب کرده نه در اختیار خودش. انسان وقتی حساب برزخی شروع شده تمام اعمال و جواره حاکم بر زبانن. اون کسی که بد رفتاری کرده این زبان در اختیار اون ملکات است. تو قبر از او سوال میکنن ما کتابو که من نبیو که. خب این اگر تو دنیای مسلمان شناسنامه ای بود و در خیلی از موارد به حسب ظاهر میگفت من مسلمانم، اونجا این زبان که در اختیار او نیست که بگه من مسلمانم، که زبان در اختیار ملکات اوست. ازا بند میاد تو معاد تو ساحرت القیامه همین طور است تا حسابها بررسی بشه. بنابراین این طور نیست که هر کسی هر چه خواست بتواند بگوید. در دنیا هر چه کرده است این میشه ملکه. بعد در نوم که ان نوم و اخل موت، این جریان مرگ شبیه جریان خوابیدن است. از اسرار پیچیده ای تو این خواب هست که حلش بسیار مشکل است. نه خواب دیدن، رؤیا که اون یک مشکلی دیگری دارد. خود خواب یه حقیقت دشواری است. انسان میخوابد چیر میشود، چقدر روح بدن را رها میکند و کجا میرود و کی برمیگردد و چجوری برمیگردد. بله، حالا یا موقف فرق میکنن یا اشخاص فرق میکنن. حالا به اینم میرسیم. در سوره مبارکه فصلت آیه 24 این است: فَإِنْ يَسْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. اولا ما به اونها اجازه استعتاب، پیشنهاد عفو، پیشنهاد تخفیف نمیدیم. اگر هم بر فرض مستعتب بشوند معتب نخواهند شد. ما پیشنهاد را قبول نمی کنیم، از اینا راضی نیستیم. لا یخففوا عنهم العذاب. البته یه دست مشمول شفاعت اهدابشون تخفیف پیدا میشه، اونا خب مسلمان های فاسقن. وگرنه اینها که اکثر هم الکافرون یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، چه جا برای استعتاب. پس نه از این طرف استعتاب است نه از اون طرف. از این طرف کسی مستعتب نیست، پس اونها معتب نیستن، اونها مستعتب نیستن. از اون طرف کسی مستعتب نیست، پس اونها معتب نیستن. فرمود حق استعتاب ندارن، ولی اگر استعتاب بکنن فما هم من المعتبی، بعد عذرخواهی هم نمیتونن بکنن. حالا برخی از اونها یا بعضی از مواقف هم که به اونها اجازه داده میشه، نظیر حال احتضار که حال احتضار با قیامت فرق میکند، خود قیامت جریان ساحره قیامت صفحه قیامت با جهنم فرق میکند. اینا آیاتشون درباره یک موقف نیست. درباره این در احتضار فرمودی ادی میگن رب رجعون لعدی عمل و سالها، بعد پاسخ داده میشه کلا انها کلمت رو به قائلوها. از جاهایی که لقب مفهوم دارد همین آیه است، چون در مقام تهدید است. این هو قائلها لا فاعلها، این حرفی که همیشه میزنه، اگر در مقام تهدید نبود مفهوم نداشت، اما چون در مقام تهدید است معنای کلمه این است که کلا انها کلمتون هو قائلها لا فاعلها، این حرفی است که میگه ولی اهل عمل نیست. خب پس این مال زمان احتضار است. در بعضی از بخش ها تمود به این که ما اگر بینا دستور بدیم که فرون کار را انجام بدید مقدورشون نیست، اون قیامت عالم تکلیف که نیست، عالم تکلیف تمام شده. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عنوان قانون اساسی و اصل در کلمات نورانی است دعیمی سلام الله در نهج البلاغه آمده که الیوم عمل بلا حساب و غدن حساب بلا عمل. این جزء قانون اساسی اسلام است که دنیا جای تکلیف است، یوم الحساب و جزای نهایی قیامت است. اون روز دیگه روز تکلیف و دستور تشریعی نیست، وگرنه باید یه پیامبری برای اون روز بیاد، یک امامی برای اون روز بیاد، اون روز دیگه جا برای تکلیف است. در سوره مبارکه قلم آیه 42 به این صورت آمده است، آیه 42 و 43، یوم یکشف عن ساقین و یدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذلتون و قد کانوا یدعون الى السجود و هم سالمون. اینا ما در دنیا به سجده دعوت میکردیم و گوش نمیدادن، اما الان که جا برای کار نیست، الان جا برای سجده نیست، جا برای اطاعت نیست. بنابراین در این بخش از آیات که محل بحث است فرمود و یوم نبعث من کل امتین شهیدن ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون والحمد لله رب العالمین.